سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. دکتران در شفاخانه ایندراگاندی در کابل می گویند که در 2 ماه گذشته سوء تغذیه در بین کودکان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته. دکتران این شفاخانه به رسانه های داخلی گفتند که از هر 10 کودک 3 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید در این شفاخانه بستری می شوند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و شمار دیگری از نهادهای بین المللی در گزارش های خود گفته بودند که بیش از 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. بر اساس آمار این نهادهای بین المللی بیش از 1.2 میلیون مادر حامله و شیرده نیز در معرض خطر جدی سوء تغذیه قرار دارند. نهادهای بشردوستانه می گویند که توقف کمک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کمک‌های بین‌المللی با افغانستان دسترسی به این کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه را دشوارتر کرده است. کارمندان صحی محلی می گویند که اسرائیل روز دوشنبه شفاخانه ناصر در خان یونس، یکی از شفاخانه‌های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانی که خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ حدود 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زده. این حمله در حال صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. 5 خبرنگار به شمول مریم دگای 33 ساله یک خبرنگار بصری که برای اسوسییتد پرس کار میکرد نیز در زمره کشته شدگانند. خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این حمله را یک رویداد غم‌انگیز خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند و برای مذاکرات با کوریای جنوبی آماده است. ترامپ روز دوشنبه هنگام استقبال از لی جی میونگ رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی در قصر سفید به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آینده مناسب است. بر اساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترامپ و لی جی میونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته‌ای، هزینه‌های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های وعده شده کوریای جنوبی در ایالات متحده آمریکا می‌شود، همچنان درگیر تنش‌اند. در نتیجه آتش سوزی در ایالت اورگان آمریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشنده منطقه روز دوشنبه تحت دستور تخلیه قرار داشتند. به گفته مقامات، پرسونل اطفائیه اورگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک‌های دیشوتس و جفرسون را احاطه کرده بود نجات دادند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، گرید زوتندک سخنگوی اطفائیه اورگان روز دوشنبه گفته که شعله‌های آتش هنوز هم حدود 4000 خانه را تهدید می‌کند. باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد، برای نخستین بار حریف بحرینی ایرانی الاصل خود را در رشته مویتای شکست داد. این مسابقه روز دوشنبه در شهر پوکیت در تایلند برگزار شد و باز محمد پس از 3 راوند حریف خود را شکست داد. هر راوند در مسابقات مویتای 3 دقیقه طول می کشد. باز محمد مبارز که پیش از این در مبارزات آزاد برای افغانستان افتخار آفرینی کرده بود، اولین بار است که در رشته مویتای به پیروزی میرسد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی سنف هفتم. امروز قرار است جغرافی سنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت‌های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعاتی جالب را. ببینید در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان را گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستن. و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها هست و چقدر بلندی دارن. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی هست؟ در کوههایی که زیاد بلند باشه، سر به فلک کشیده باشه، این کوه‌ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شوه در تابستان منبع آب مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که هست مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است. همچنان ایده ای مناطق که از باران نمیبارد، بارانش به شکل برف است که در تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف میباره که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی داره. اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع، وقتی هر چقدر ارتفاع بیشتر شوه درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره، کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه؟ ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره. این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتات مانندی میوه های خاندان ستاروز مانندی مالتا کینو و مالتا کینو نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نیشکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیم مدیترانه. خصوصیتش است که با چی تابستان است بسیار گرم خشک است. و منطق اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش منسونی میشه. اقلیم منسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم منسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلور، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینین هیچ وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل همین مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقمی اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میروین، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنن. حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه، اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیمی ما. ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه. فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعات بعدی. درباره کوه های افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک حصه او را کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوه های بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوه هایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها که است در آب هوای یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار، کوه اسپنغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلندی کوه برف میباره، در مناطق هموار این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپنغر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخونیم که افغانستان چینا کوه ها را دارم. اولین کوهی را که میخونیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوه های افغانستان است، یکی از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود دارد که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، به کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافی دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگهش میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیادی داره و بلندترین قلهش تراجمیر در چترال این خارج از خاک افغانستان هست که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوه هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این همیشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوه بعدی. کوه بعدی کوه بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوه بابا، کوه بابا. حالا بیاین که درباره کوه بابا معلومات حاصل کنیم که کوه بابا چه رقمی است. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجگک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجگک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردمی اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای یکی مالداری کنند، به اصطلاح ما ایلاق می روند در دامنه های شمالی و جنوبی کوهی بابا. و می رسیم به کوهی بعدی. کوهی بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق واقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلند است. و دامنه های شمالی و جنوبی ای کوه که است، از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است. و همچنان این کوه اسپینغر باعث چشده مانع ورود بادهای مونسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره، ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چرا خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندو کوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوه های مشهوری افغانستان میشه. کوه هندو کوش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوه های دیگه افغانستان همچنان میخوانیم ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را. باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوه های مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه است، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوه های سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی جور کردیم، اولی کوه های افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ و این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی سنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی سنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خود، درس چهارم خود درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را خواندیم، امیدوار هستم همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خود شروع کنیم. امروز قرار است ما چی موضوعات را بخوانیم. در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این 3 موضوع را ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا می‌خوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جز مردم ترکی اروپایی هستن و ایدی از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان رو ما بخوانیم، دینش اینها بیشتر در پیروی دین مسیحیت هستند، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستند که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرند. اولین گروهش کاتولیک ها هستند. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستند که پیش وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستند. و همچنان این مذهب کاتولیک ها بیشتر در غرب و جنوب اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا در این مناطق به درجه اول، یعنی مردم که در این مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستند. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است به درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایینتر این مناطق پیروی دین کاتولیک ها هستند و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که بیشتر اقوام جرمنی پیرو دین مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود، اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست، اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهبی قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیرو دین ارتدوکس هستند و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن، ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن، مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یک از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگر کشورها هم داره و آنها از استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنند. یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت و مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت و مالداری است آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آبهایش معتدل است و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشینالات های مدرن هست که براحتی مردم این مناطق میتونن که کشت و زراعت خود انجام بدن و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذای خودشان تأمین میکنن، یعنی که از یک کشورها خریداری نمیکنن، خودشان به ما اندازه کشت میکنن و به ما اندازه برداشت حاصل میکنن. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذای و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه. و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی، این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا، در جنوب اروپا یا همو اقلیم مدیترانه است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره و همچنین محصولاتش گندم، جواری و تنباکو هست و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که به خاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیاد ندارن، به همین دلیل بود که از اون تر گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگه کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از غارت بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره، بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست، از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنند. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم، آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود، مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت می گرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت می گرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم می گرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده می کرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنن، از صنایع در اونجا کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم، بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره، چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج‌هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را گفتم. ببینید توریسم در هر کشور که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه در قدر به اهمیت اقتصادی و کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیساها و پانتون هایی که داره و مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنه با اقتصاد و کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. یکی جنوب اروپا است. جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است. و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است. جشن ها، قصرها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره، بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب ای بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که مخاندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده این است که صنایع در این منطقه بسیار پیشرفته است. صنایع باعث شده که قاره اروپا پیشرفت کنه. خب در اخیر کارخانگی شما درباره درسی که امروز ما خواندیم کارخانگی به شما میدم. یک، چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟ ارتقی کنین. اروپاییان برای ادامه حیات صنایع خود به کدام منابع نیازمند هستند؟ درباره این موضوع شما تحقیق کنین، جوابهایی را پیدا کنین. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهارم از جغرافی سنف نهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات بسیار مهمی درباره جغرافیای جهان می‌خوانیم. طبق جلسه های قبلی که گفتیم، ما در صنف نهم قرار است که درباره جغرافی قاره افریقا و قاره استرالیا، اقیانوسیه و همچنان درباره قطب جنوب صحبت کنیم. در درس های نخست ما درباره قاره افریقا صحبت میکنیم. قاره افریقا رو وقتی که تمام کردیم، قاره استرالیا رو شروع میکنیم. پس بیاین که هرچی زودتر قاره افریقا رو بخونیم، موضوعاتش رو درک کنیم و شامل قاره استرالیا شیم که در قاره استرالیا چی دبهای وجود داره. بعدا قاره خشکی اقیانوسیه و همچنین قطب جنوب یا انترکتیکا که هست در اونجا چی میگذره. خب امروز قرار است که ما درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری و دین و زبان قاره افریقا صحبت کنیم. در نخست درباره جغرافیای سیاسی قاره افریقا صحبت کنیم. تغییرات و چالش های زیادی در قاره افریقا وجود داره که همچنان از جمله گفته میتونیم که تنوع و تغییرات که در قاره افریقا شامل هستن از جمله مهاجرت هستن که مردم قاره افریقا بیشتر مهاجرت میکنن به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی. اقتصادشون پایین است، به شهرها یا کشورهای میرن که اقتصادشون بالاتر است. و همچنان مشکلات دیگه که در قاره افریقا وجود داره بیابان زایی هست، یعنی که اونجا بیابان زیاد است و محیط زیستشون خوب نیست. و همچنان در قسمت سیاست و اقتصاد و اجتماع قاره افریقا نسبت به دیگه قاره ها بسیار پسمانده است. و همچنان زندگی مردمی که در قاره افریقا زندگی میکنن، زندگیشون به شکل سنتی است، بسیار به شکل ابتدایی و کوچ‌نشینی زندگی میکنن و
نیازهای روزانهشان از کشاورزی به دست میارن، یعنی کارهای سخت را انجام میتن ولی درآمدشان خیلی پایین است. به همین دلیل است که با تغییرات و چالش های زیادی روبرو هستن. و همچنان عامل هایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه، یکشان استعمار هستند که کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای اروپایی غربی، در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمرهشان بودن و به همین دلیل است که اونها عقب مانده هستند. و همچنان تمدن گذشتهشان، اگر ما تمدن‌های گذشته قاره افریقا رو در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردند و از نظر تاریخ اگر بخوانیم، تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود داره، یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمی‌شد. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته‌ای داشتند ولی در زمانه حال تمدن و پیشرفتگی آنچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودن، آنها استقلالشان را گرفتن و یک کشورهای مستقل را ایجاد کردن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا، تغییرات و چالش ها را ما میخوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا هم برتون گفتم، تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستند و همچنان عقب ماندگی از اینا طوری است که اونها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن. و یک نکته اضافی که برتون بگم است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن، بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاپوستان را با سیاپوستان رفتار خوب نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و بردرم بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستم بالایشان میکردن که یه را به نام اپارتاید یاد میشد که اپارتاید بالای سیاپوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم ها هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدا کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگه کشورهای اروپایی گرفتن. و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافیای بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم، در نخست نفوسشان، نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود داره نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه که از جمله قدیمی ترین اثری که در قاره افریقا البته وجود داره. و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد، یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد. و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است، شرایط طبیعی است که بسیاری جاهایش صحراهای بسیار خشک است که اینجا زندگی نمیشه و بعض جایش جنگل‌های بسیار انبوه هستن. اگر مردم هم اونجا زندگی کنن، در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستن و همچنان انواع مختلف حیواناتی در این وجود داره که اگر اون حیوانات در این در شکار کنن، برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارن. و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا، بیشتر مریضی های ساری وجود داره ولی بازم اونجا شفاخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد. و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شوه و صحراها اونجا زیاد است. به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو میشه. و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ های مداوم بوده. این مردم قاره افریقا جنگ های داخلی زیاد داشتن که جنگ های داخلی باعث مهاجرت بیشتری به مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد. و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا اگر صحبت کنیم، در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی می‌کنن، انسان‌های کمی زندگی می‌کنن یا اصلا هیچ زندگی نمی‌کنن. و اگر در مناطق نفوذ زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری و وادی نیل، اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم، نفوذشان در هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکل تقسیمات نفوس بر مساحت هستن که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر، نفوس اون مناطق زیادتر است و همچنان سواحل دریاها نفوس بیشتر است نزدیکی های آب، که یعنی جمعیت هایی که من براتون گفتم در صحراها و نزدیکی آب، آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نژاد قاره افریقا را به چندین گروهی بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشهره برتون تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت های قاره افریقا را همین قسمی میخوریم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی میکنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت میکنه و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارن که بیشترشان در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کم و کمشون به دهات ها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستن. شمال غرب افریقا، در شمال غرب افریقا مردم بربر زندگی میکنن که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشان رنگ پوستشان سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامشان بربر از چی است؟ به خاطر نامیشی است که بربرها در این مناطق حضور داره، به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنه که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستند. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوست‌ها تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستند و همچنان افریقای مرکزی، جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان اگه بگیم رنگ پوستشان سیاه هست ولی به اندازه سیاه پوستان تیره نیستن و خانه و لباس به رسم و رواج هایشان اگه بگیم خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقت اینا قابل خانه هایشان طوریش می سازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های زنها همیشه کمربند می پوشن و از برگ درختان برشان لباس جور می کنن. یعنی که مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه در قاره افریقا سکونت دارن، مهاجران سفیدپوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوستا به افریقا برای یکی کشورهای زیاد تحت مستعمره خود قرار بدن، در اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه همین سفیدپوست‌های اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا ببینید، در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که 23 کشور مسلمان هستند و پیرو دین اسلام هستند و دیگر کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنن و همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره. افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم، زبان‌های سامی هست که این زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره هست و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که از زبان‌های محلی مردم افریقا هست و زبان‌های محلی دیگه متنوع و متعدد است و همچنان زبان‌های محلیشون بسیار زیاد هستن و تفاوت‌های زیاد دارن و همچنان زبان‌های اروپایی که زبان فرانسوی انگلیسی در قاره افریقا گوینده‌های زیاد دارن. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی دین و زبان و همچنان نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. نژاد قاره افریقا رو مردم‌های متفاوتی در بر می‌گیره. مثلا ما همیشه می‌گیم که سیاه‌پوست که است در قاره افریقا بیشتر کشورها بیشتر مردمش سیاه‌پوست است، ولی دیگه نژادهای سفیدپوست هم داره که در شکل پراکنده زندگی میکنه و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردم‌های عجیب مانند مردم‌های پیگی هستند که این مردم در جنگل های استوایی قاره افریقا زندگی میکنه که طول قد متوسط مردها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم ها به 135 سانتی متر میرسه. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردیم میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سوال براتون جور کردیم، سوال شما جوابشون رو پیدا کن. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت دارند؟ دومی، چرا افریقایی ها زبان های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف دهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و دلچسب و جالب از جغرافی را با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین که درس امروز خود شروع کنیم. در نخست می‌خوام که یک مرور کوتاه از درس‌های گذشته داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره وضع جیولوژیکی افغانستان و اقلیم افغانستان خواندیم که اقلیم افغانستان به 6 منطقه تقسیم شده بود و همچنین وضع جیولوژیکی افغانستان را خواندیم که چگونه ریگستان ها با وجود آمد و کوههای کوه هندوکوش در کدام مرحله از جیولوژیکی به وجود آمد. امروز می‌خوایم که موضوعات متفاوتی از جغرافیای افغانستان را با هم بخوانیم. امروز قرار است درباره ساختمان و اشکال اراضی افغانستان بخوانیم، یعنی که اشکال اراضی افغانستان چگونه هستند، پایین‌ترین نقطه افغانستان کجاست، بلندترین نقطه افغانستان کجاست و همچنان درباره کوه هندوکوش می‌خوانیم که کوه هندوکوش چگونه هست، از کجا تا کجا هست و چه فایده‌هایی برای مردم افغانستان ایجاد کرده. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست ساختمان و اشکال اراضی افغانستان. ببینید تحولات تکتونیکی، تحولات تکتونیکی این است که چگونه زمین به وجود آمده، چگونه کوه ها به وجود آمده. یک میشه تحولات تکتونیکی است که به مرور زمان آن اینا به وجود میاد که اینا میلیون ها سال پیش ایجاد شده. خب ببین، افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در دنیا مشهور است و این هم با در مراحل مختلف از زمین شناسی مراحل بسیار متفاوتی از دوره های جیولوژیکی ساخته شده که کمترین ارتفاع در افغانستان در شمال غرب واقع شده که در بنام خماب است که 259 متر از سطح بحر بلندی داره و بلندترین نقطه در افغانستان در هندوکوش شرقی است که 7485 متر از سطح بحر بلند است و همچنان کوه هندوکوش که در افغانستان وجود داره بلندترین قله‌اش خارج از خاک افغانستان در چترال هست که در تراجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر ارتفاع داره، ولی بلندترین قله‌اش که در خاک افغانستان است 7485 متر از سطح بحر بلند است. و همچنان اگه بخوایم افغانستان نسبت به اراضی یا نسبت به زمین‌هایی که در افغانستان وجود داره تقسیم بندی کنیم، به 3 دسته تقسیم می‌کنیم. یکی اراضی کم ارتفاع است. اراضی کم ارتفاع مناطق است که از 300 تا 500 متر ارتفاع داشته باشه از سطح بحر، البته که در اینجا معمولا
مناطق کم ارتفاع افغانستان تشکیل میده. دیگه اراضی متوسط رو داریم که اراضی متوسط بین ارتفاعات 500 تا 2000 متر در بر میگیره که معمولا ساحه‌های کشاورزی یا کشتزارهای افغانستان در بر میگیره و همچنان اراضی بلند رو داریم. اراضی بلند بین 2000 تا 6000 متر میرسه که شامل مناطق کوهستانی افغانستان میشه. یکی است از جمله تقسیمات اراضی افغانستان است و همچنان حوزه های کم ارتفاع افغانستان اگر بخوانیم، اول حوزه امو. حوزه امو در شمال است که بین ارتفاعات 259 تا 425 متر میرسه که شامل ولایت های ولایت فاریاب میشه، دشت های دشت جهاندوم، دشت امیران و ساحل های دشت هایی که در ساحل امو واقع شده و همچنان حوزه هلمند است که در جنوب غرب افغانستان واقع شده که شامل دشت های گذیره، خاشرود و راهرود وجود داره و همچنان این مناطق در جنوب غربی افغانستان واقع شده و همچنان دشت هایی که در اینجا است، دشت های جهاندوم، امیران و ساحل های دریای هلمند شامل حوزه هلمند میشه. بعدی حوزه نیمگرهار یا حوزه شرق افغانستان است که شامل ولایت جلال آباد و ولایت نیمگرهار و همچنان مناطقی که در اطراف جلال آباد هست شامل حوزه شرق یا حوزه نیمگرهار میشه که در اینجا سنگریزه های از دوران کواترنری باقی مانده و باعث شده که سنگریزه ها باعث رشد نموی خوبی از نباتات شده، منطقه خوب برای رشد نموی نباتات است. و همچنان ویژگی های توپوگرافی افغانستان اگر در نظر بگیریم که این ویژگی ها در کل افغانستان کوه های زیاد داره که از طرف شرق و طرف جنوب غرب امتداد داره که از جمله کوه های هندوکش، کوه های بابا، همی کوه ها در افغانستان بیشتر است که همی کوه های در افغانستان است که اینا از آخرای از غرب کوه های همالیا شروع شده و از غرب همالیا و قراقرم شروع شده به طرف جنوب غرب و مناطق مرکزی افغانستان امتداد داره که کوه های افغانستان ما به هر شکل کلی که هندوکش، پامیر، تربند ترکستان، اسپنگر، کوه های سلیمان همه اینا رو باز به مرور زمان به ادامه همی درس های خود میخوانیم که از جمله کوه های مهم افغانستان هستند. و همچنان در افغانستان که کوه های زیاد وجود داره، این کوه ها برای افغانستان یک نعمت است که از دریاهای بسیار دریاهای پر آب سرچشمه میگیره و همچنان معادن معدنی که در افغانستان در اعماق کوه هاست و اگر از سلسله کوه های افغانستان نتیجه گیری کنیم، کوه ها که باعث سرسبزی و شادیابی و همچنان در اقتصاد کشور ما افغانستان تاثیر بسزایی را وارد کرده. و همچنان کوههای افغانستان اگه بخوانیم، یکی از مشهورترین کوه ها در افغانستان کوه هندوکش است. کوه هندوکش کوهی است که به امتداد کوه پامیر شروع شده، از شمال شرق به طرف جنوب غرب امتداد داره و در ناحیه های مرکزی افغانستان طولی عرضش زیاد شده که به شاخه های هندوکش شرقی و هندوکش غربی تقسیم شده و همچنان اگر نظر به حوزه های خوب و حوزه های آبیاری و حوزه های حاصل خیزی تقسیم کنیم، حوزه های شمالی و جنوبی هستند که از همه کوه هندوکش، دریاهای کابل و دریای آمو هم سرچشمه میگیرند و همچنان اهمیت هندوکش اگر در نظر بگیرم اهمیت بسیار زیاد داره، از جمله اهمیت هایش است که ذخایر بسیار بزرگی معادن طبیعی، منابع طبیعی را در خود ذخیره کرده و همچنان باعث این میشه که دریاهای خروشان در افغانستان جریان پیدا کنه و باعث سرسبزی منطقه شه و همچنان ارزش بسیار خوبی برای در طبیعت افغانستان ایجاد کرده. مانند ای که نیل در مصر یک تحفه بود برای مردم نصیر، هندوکش هم برای افغانستان یک تحفه است که از صحرایی بودن کامل افغانستان را نجات داده. و با وجود که قدر فایده هایی که کوه هندوکش داره، در پهلویش بعضی از چالش ها را هم برای افغانستان ایجاد کرده. یک چالش هایی است که یه حمل و نقل در افغانستان بسیار پیچیده شده چون که ارتفاعاتی کوه بسیار بلند است، مردم شمال و جنوب به آسانی نمیتونند که با یکیشون ارتفاع برقرار کنند. به این دلیل است که طولن تونل سالنگ در دل کوه هندوکش ایجاد شده که مردم شمال و جنوب را با هم وصل میکنند.
و اگه بخوایم که هندوکش رو بسیار به خوبی بخونیم، هندوکش رو به دو حصه تقسیم میکنیم، یک هندوکش شرقی است و دیگه هندوکش غربی که هر دویش رو با تمام جزئیات میخونیم. خب بیاین که تقسیمات هندوکش، هندوکش شرقی و هندوکش غربی رو بخونیم. در نخست هندوکش شرقی رو بخونیم. هندوکش شرقی از دره زیبا تا کتل خواک امتداد داره که از کوه هندوکش شرقی دریای کوکچه و دریای کوه از شمال به دریای کوکچه و از جنوب به دریای کابل محدود است. طولش 360 کیلومتر میرسه و عرضش اگر در نظر بگیریم از فیض آباد تا مهترلام هسته و همچنان ارتفاعات از یا بیشتر از 5000 متر هم میرسه و همچنان بلندترین قله افغانستان هم دمی کوه هندوکش شرقی وجود داره که اما قله نوشاخ است که 7485 متر از سطح بحر بلند است که بلندترین قله افغانستان هست، ولی بلندترین قله در خود کوه هندوکش نیست. بلندترین قله در کوه هندوکش در اجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر بلندی داره. و بازم به ادامه هندوکش شرقی که بخوانیم، در اطراف نشیب‌های شمالی هندوکش کدام کوهی نیست و بیشتر کدام جنگل نیست. جنگل های هندوکش شرقی بیشتر در منابع در قسمت جنوبی هندوکش واقع شده که بیشتر درخت های مانند بلوط، سرو، جلغوزه، بادام، وحشی و زیتون در مناطق میراید و در ارتفاعات بالاتر از 40000 متر در اینجا برف های دائمی و یخچال های دائمی وجود دارند و همچنان از دریاهایی که از کوه سرچشمه میگیره برای تامین آب و کشاورزی هم استفاده میشه و مالداران هم تا ارتفاعات 3600 متری در تابستان برای چراگاه چراندن حیواناتشان هم در مناطق میرن. و ویژگی های زمینشناسی و تکنولوژی هندوکش شرقی را اگر ما در نظر بگیریم، از شکستگی های در هندوکش شرقی وجود داره از دوران ترشری هست که انتیکلان ها و سنکلان ها در این منطقه هم ایجاد شده و همچنان با فعالیت های تکتونیکی باعث شده که دره های زیادی هم در هندوکش شرقی ایجاد شده و سنگ های گرانیتی هم در اینجا زیاد است که از دوره های پیرمین و پریکامبرین و پالوزویک به وجود آمده. و منابع انرژی را در نظر بگیریم، منابع انرژی است که از دریاهایی که از کوه هندوکش شرقی سرچشمه میگیره بالای دریاها بعدهای برق ایجاد شده. این میشم از تشریح هندوکش شرقی. هندوکش شرقی را امیدوارستم که فهمیده باشین، درک کرده باشین که چی فایده ها، چی ضرر ها و در کجای افغانستان موقعیت داره. خب میرسیم به هندوکش غربی. هندوکش غربی از کوتل خواک شروع میشه تا بند امیر در بامیان که در غرب وجود داره تا منطقه میره و طولش 240 کیلومتر است و از ارتفاعاتش کم شده میره و دریاهای تاله و برفک، اندرا، پنچر و غربن هم امزی کوی هندوکش غربی سرچشمه میگیره که باعث سرسبزی اما مناطق میشه. و ارتفاعاتی در نظر می ارتفاعاتی که هندوکش غربی بیشتر از 4500 متر بیشتر نمیشه و کتل های معروفی در اینجا وجود داره، مثلا کتل خواک است که ارتفاعش 3600 متر، کتل کوشان است که 4370 متر و کتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره و همچنان شهرهای بزرگ کابل، مزار شریف هم در این منطقه همزی کوه هندوکش غربی عبور میکنه. و هندوکش غربی اگر منابع طبیعیش در نظر بگیر، منابع طبیعیش این چه درخت های بسیار بلند قامت نمی روید، همچنین درخت های مانند بادام وحشی و شمشاد و ارچه و معادنی که در اینجا هست منابع طبیعی یه زغال سنگ و چونه و سنگ های قیمتی که در دره پنجشیر و جبال سراج هست اینجا مشاهده میشه. و همچنان ویژگی های تکتونیکی از زیر در نظر بگیریم، این فعالیت های بزرگی تکتونیکی در اینجا زیاد هست ولی نسبت به هندوکش شرقی کم است و از جمله سنگ های گرانیت از جمله بقایای از رسوبات پالوزویک در این منطقه هندوکش غربی بسیار زیاد هستند.
خب ای بودم از موضوعات درس امروزی ما و شما. امروز ما درباره اراضی افغانستان و همچنان درباره کوه هندوکش خواندیم. امیدوار هستم درسایی که امروز خواندیم را یاد گرفته باشین و به معلومات شما افزوده شده باشه. ببینید ما امروز یک موضوع بسیار مهم را خواندیم که تا اون شما بلد نبودیم. پایین افتاده ترین نقطه افغانستان و همچنان بالا ترین نقطه افغانستان، بلندترین قله افغانستان نظر به سطح بحر خان. این دو موضوع بسیار موضوعاتی جدیده بود که نورمال دستیم پی هفت نخوانده بودیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی که بر شما آمده کرده بودم بخوانیم و شما برای کارخانگی آمده که بگیرین. اول کدام شاهرای بزرگ از قلب هندوکوش غربی میگذره؟ و همچنان سلسله هندوکوش افغانستان را به چند حوزه آبگیر تقسیم میکنه، اینا را نام بگیرین. شما میتونید جوابای سوال از کتاب جغرافی صنف دهم هم پیدا کنید. تا جلسه بعدی هم شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشد.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.